بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی از اون بحث قبلی که مربوط به نسخ بود باقی مونده، اونو حالا ذکر میکنم. بحث قبلی این بود که اگر یک حکم وجوبی، یه حکم الزامی داشتیم، بعد این حکم نسخ شد، وقتی که نسخ شد آیا جواز باقی میماند یا خیر؟ مثالی که من عرض کردم این بود، گفتم مثلا فرض کنید که واجب بود به طرف بیت المقدس نماز بخونیم، بعد این حکم نسخ شد و این حکم برداشته شد، گفتن به طرف کعبه نماز بخونید. الان آیا به طرف بیت المقدس نماز خوندن جایزه یا حتی جایزم نیست؟ این مثال رو عرض کردم. یکی از مراجع حاضر حفظه الله تعالی، ایشون یه مثال اینجوری زده، گفته اولا این بحث خیلی مثال داره که من گفتم اتفاقا مثال نداره، ایشون فرموده نه مثال داره، خیلی زیادم داره. بعد خود چون من گفتم اصلا این بحث نسخه و نسخ اصلا ما نداریم، اینجوری مرز کردم دیگه، ایشون فرموده که حالا مثالش مثل این آیه شریفه قرآن که یه آیه میفرماید که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، که این آیه امر کرده به قتال و امر کرده به کشتن. یا یک آیه فرموده فقتلوهم حیث سقفتموهم، هر کجا پیداشون کردید بکشیدشون، کفار را یا مشرکین را. این آیه الان امر میکند به این که کشتن کفار و مشرکین واجبه به نظر این بنده خدا، و بعد این آیات نسخ شده اند با آیه شریفه‌ای که می‌فرماید لا اکراه فی الدین، تو آیت الکرسی لا اکراه فی الدین، یعنی اول می‌فرمود که مشرکین و کفار رو هر جا پیدا کردید بکشید، بعد فرمود که نه اکراه در دین نیست، یعنی این که دیگه نکشید. خب و حالا بس حال اینجور باید بکنیم که قبلا کشتن اینا واجب بود، وقتی که آیه یه لا اکراه فی الدین نازل شد این وجوب برداشته شد. حالا که وجوب برداشته شد، الان کشتن کفار و منافقین واجب نیست، ولی جایز هست یا نه؟ دیگه واجب نیست ولی جایزه یا نه؟ این مثالی که بعضی بزرگان زدن، ولیکن این مثال اصلا کلن اینو اشتباهه. اولا اینو اشتباه معنا کردن آیات شریفه قرآنه و اصلا نه اون آیه معنیش اینه که کشتن کفار و مشرکین و اینا واجبه، اصلا معنیش این نیست و معناش هم چیزی نیست که این آیه یه لایک راه به دین بخواد نسخش کنه. حالا اینو مثال رو توضیح بدم. این آقا اینجوری خیال کرده، سانی آقا خیال کرده که آیات اولیه میفرماید که کشتن کفار و منافقین واجبه، باید بکشیمشون، یا اینکه اگه میخوان کشته نشوند بیان مسلمان بشند، یا کشتن یا مسلمان شدن. این دقیقا اون حدیث شاید شنیده دیگه، این که حالا حدیث جعلیه، 100% جعلیه، ولی خب متاسفانه زیادم نقل شده که امر تو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله اسموا دماءهم مني، من امر شدم که با مردم به جنگم و بکشمشون تا لا اله الا الله بگن، اگر لا اله الا الله گفتند خونشون رو حفظ کردن، اگر لا اله الا الله نگفتن میکشمشون. یعنی یا کشتن یا مسلمان شدن، یا مثلا حتی بعضی هم درباره امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنه یا کشتن یا مسلمان شدن. این حدیث که حتما جعلیه و دروغه، این امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله، این خیلی اشکال داره. اما اون آیات شریفه، ببینید اون آیاتی که میفرماید که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یا فقتلوهم حیث ثقفتموهم، اولا کلمه قتل به معنی کشتن نیست، قتل به معنی کشتن نیست. این آیه شریفه سوره حجرات و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. در شأن نزول این آیه ها که اگر دو دسته مسلمان با هم قتال کردند، شأن نزولش اینه که دو تا قبیله با هم دعواشون بود، با جارو همدیگه رو می‌زدند. اینا بر اونا جارو بلند کرده بودن بزنن، اونا به اینا جارو بزنن. با جارو فرض کنید مثلا دو تا خانم وقتی دعواشون بشه با چی همدیگه رو می‌زنه؟ با جارو می‌زنن دیگه. شأن نزول آیه اینه، اگر که دو طایفه مسلمان قتال کردن، یعنی با جارو سر هم دعواشون بود، که هیچ وقت با جارو که کسی کسی نمیکشه، کلمه قتال یعنی مجادله، جر و بحث کردن، همین پرخاش کردن تو حرف، این به اون میپره او به این میپره تو حرفا، نه اینکه دعوای فیزیک. پس اولا کلمه قتال اصلا به معنی کشتن نیست. که کسی بگوید که این آیه میگوید یجب کشتن کفار و مشرکین، بعد اون آیه نسخش کرده، بعد بگیم حالا جایزه یه جایزه نیست. پس این اولا که کلمه قتل به معنی جر و بحثه، نه به معنی آدم کشتن. این اولا. بله بله، همین مقاتل است، همین مقاتل است، بله همین حالت الان ایران و آمریکا، اینو میگن قتال. بس ثانیا اولا قتال اصلا اینجا به معنی آدم کشتن نبود، به دلیل اون شأن نزول اون آیه شریفه که عرض کردم. اینا رو که شما که اون بحثو تشریف داشتید، اونجا که شاهد آوردم، شما که بودید، گفتم که جهاد آیاتی که توی مکه نازل شده کلمه جهاد داره، آیاتی که درباره جهاد پیغمبر با منافقین، و گفتم که جنگ با منافق حرامه و پیغمبر اکرمم اصلا جنگ با منافق نکرده، که خدا میفرماید جاهد الکفار و المنافقین. اینا قرینه است بر این که اصلا جهادم به این معنا نیست، که متاسفانه میگیرند. به هر حال این اولا. ثانیان این که حالا ثانیان لو فرز که قتال به معنی کشتن باشد، اگر قتالم به معنی کشتن باشه، هیچ وقت این آیاتی که میفرماید کفار و مشرکین را بکشید، نمیخواد بگه بکشید تا مسلمان بشند. تو وقت بگیم بعد این آیه لایک را حفظ دین، میگه حالا اگر مسلمان نشدندم، اکراهی در دین نیست، اجباری در دین نیست که بخواد کسی را مجبور کنید مسلمان بشه. اصلا معنای آیه این نیست. به حال یه دو سه تا مثال بگم تا بگم معنی آیه چیه. یه وقت پیغمبر اکرم توی یک جنگی دید که یکی از زنان مشرکین یه زنی از زنای مشرکین کشته شده، مسلمان ها کشته بودندش. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که خدا لعنت کند کسی که این زن را کشت. زن که آدم نمی کشت، برای چی کشتندش؟ انها لا تقاتل، زن جنگ نمی کرد، زن آدم نمی کشت. این زن مشرک بودا. پیغمبر فرمود خدا لعنت کنه کسی که این زن را کشته. الان معنای این کار پیغمبر اینه که یعنی هر کی مشرکه باید بکشیمش، یا معنیش اینه که هر کی آدم میکشه بکشیدش؟ این زن آدم نمیکشت، چرا کشتندش؟ این که مثلا تو هر جنگی پیغمبر اکرم به مسلمان ها میفرمود زنان را نکشید، پیرها را نکشید، بچه ها را نکشید. این پیرها را نکشید، پیر مرد و پیر زن نکشید، پیر زن و پیر مرد مسلمان ها را میفرماید یا کفار را میفرماد؟ کفار را میفرماد دیگه. یعنی اگر یک پیر مردی کافر است نکشیدش. یعنی کفر یا شرک مجوز قتل نیست، چون پیغمبر نهی میکرد که حرام است کشتن پیر مرد، پیر زن، مطلق زن، مطلق کودک، بچه‌م کافره. اگر کفر سبب کشتن باشه با اینا رو بکشیم، در حالی که پیغمبر نهی میکرد. این که پیغمبر این ستا را نهی میکرد منش اینه ها، یعنی اینا نمی جنگند، کسی که نمی جنگه نباید بکشیدش. از اینجور شواهد خیلی زیاد هستا. اینا رو که آدم در نظر بگیره نتیجه اینه ها که اون آیاتی که میفرماید که فقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر کجا دیدید بکشیدشون. این نمیخواد بگوید کافر را هر جا دیدید بکشید، مشرک را هر جا دیدید بکشید، چون اون زنم کافره، در حالی که کشتن زن حرامه. این میخواد بفرماید که اون کسی که داره با شما می جنگد بکشیدش، نه اینکه کسی که کافر است بهش بگوید یا مسلمان شو یا میکشمت. بله بله، همینجور ها همینطوری دیگه. بله. و حالا اینقدر چیزای جالب توی این زمین هست که مثلا عمر توی جنگ ها چجوری برخورد میکرد با اسیر، و پیغمبر صلی الله علیه و آله چجوری برخورد میکرد با اسیر. پس ببینید این آیات بر فرضم که قتل به معنی کشتن باشد، بر فرضم که این باشه، دا آیات نمیگه هر کسی که کافره بکشیدش یا مسلمان شود. اینو میخواد بگوید، میخواد بگه هر که مزاحم دین خداست، هر که میخواد به شما ظلم بکنه او را بکشید. حتی این آیه شریفه قرآنم که و من یورد فیه به الهادن به ظلمن، الهاد هم تو روایات اومده سا که الهاد به معنی ملحد بودن و کفر نیستا. الهاد تو این آیه شریفه به معنی ظلمه، نه به معنی کفر. به عبارت دیگه آیات میخواد بفرماد که هر ظالمی را بکشید، نمیخواد بفرمید هر کافری را بکشید. نمیخواد بگوید هر کسی را بگوید یا مسلمان شو یا میکشمت. باید هر کسی اینجوری بگید یا ظلم نکن یا میکشمت، یا آدم نکش یا میکشمت. اینجوری درسته؟ بله نه اینکه دعوت میکردن که یعنی یا مسلمان شو یا میکشمت، دعوت میکردن یعنی اینکه حتی تفیع الی امر الله. تفیع الى امر الله یعنی چی؟ یعنی که بگه حرف خدا رو گوش میدم، مسلمان ها مثلا مالیات میدن، خمس زکات میدن، منم جزیه میدم، مسلمان ها مزاحم یک دیگه نمیشن، منم مزاحم کسی نمیشن. به این معناست. شاهدش اینه که امام زمان ارواحنا فداه وقتی ظهور بکنه یهود و نصارا هستند، اغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. الى یوم القیامه این معنیش اینه که امام زمان سلام الله علیه ظهور بکنه یهودی و مسیحی هست، از بینم نمیره. یعنی امام زمان هیچ وقت نمیاد بگه هر کسی یا مسلمان بشه یا میکشمش. همینه دیگه. بله، عرض کردم اون تفیعه الى امر الله، تو تفاسیر نگاه کنید، تفیعه الى امر الله یعنی که بگه من تسلیم قانونم. همین، نه یعنی که مسلمون میشم و فلانا. نه، مسلمون ها مثلا فرض کنید یه دستوراتی دارن که مالیات بدن، خب منم یه جوری مالیات میدم اینطوری. خب پس جواب این مثال این آقا که روشن شد. و اما حالا از این مثال این بزرگوار بگذاریم، بحثی همین و یکون الدین کله لله، یعنی دین برای خدا باشه، دین این است که قانون کشور برای دولت میخواد، دولت هم خرج داره با یه مالیات شداد. نمیشه که بگیم که فقط مسلمونا مالیاتو بدن به دولت، خمس و زکات بدن، یهودی ها و مسیحی ها و زرتشتی هم تو این کشور باشن از امکانات دولت استفاده بکنن، خمس و زکات هم که نمیدن. خب پس چه کار کنن؟ این یکون الدین کلو لله یعنی که همه تسلیم این قانون باشن. دولت میخوایم، هر کسی با یه خرج امنیت خودشو بدهد، مسلمان خرج امنیتش به خمس و زکاتشه، اونم خمس و زکات نمیده با یه جزیه بدهد. همین گفتم که اینا که دروغه. یعنی کجا به یک کسی میگفتن که یا مسلمان شو یا میکشیمت؟ اینا حرفای سنیاست، اینا حرفای صحیح بخاریه. قبلا یه بار اشاره کرده بودم این حدیث تو کتابای ماشیه ها اومده، اما این حدیث اصلش مال صحیح بخاریه. صحیح بخاری هم از ابو هریره اینا رو نقل کرده. داعشی هم همین فکر رو دارند. بله، حالا بس من حالا فعلا اینه، فقط خواستم این مثال این بزرگوار رو بگم، درست نیست. یعنی این مثال این آقا فقط رو همین کلمه یه فقتلو هم با لا اکراه دیه، بقیه آیات که محل بس من نیست. بله دیه. خیلی خوب، این مال مثال. و اما اصل بحث این بود که اگر یک چیز واجبه و این وجوب نسخ شد، آیا جواز برداشته میشه یا جواز هست؟ این هم روشنه که بحثمون درباره جواز بالمعنى الاعم، نه جواز بالمعنى الاخص. یه جواز به معنای اخص داریم، یعنی همون اباحه، اما یه جواز به معنای اعم داریم که جواز به معنی اعم هم واجب، مستحب، مباح، مکروه، همه رو میگیره، هر چهار تا. اینو میگن جواز بالمعنى الاعم. بحث درباره جواز بالمعنى الاعم، نه جواز بالمعنى الاخص. علتش هم خیلی واضحه دیگه، چون جواز بالمعنى الاخص مقابل وجوبه، نه اینکه یه چیزیه که تو دل وجوب باشه بگیم حالا وجوب که برمیدارن اون که تو دلشه هست یا نیست. بحث درباره اینها که وقتی وجوب برداشته می شود، اون جوازی که هم با وجوب می ساخت، هم با استحباب، هم با اباحه، هم با کراهت، اون جواز هست یا نیست. و الا جواز به معنی اخص اصلا قبلا نبوده که حالا بگیم هست یا نیست. قبلا نبوده. اون موقعی که خدا گفته مثلا به طرف بیت المقدس نماز بخونید، جواز به طرف بیت المقدس، جواز به معنی مباح، جواز به معنی مباح اصلا نبود. اون موقع جواز به طرف بیت المقدس بود، ولی جواز بالمعنی العام، یعنی جوازی که با وجوبم میسازه. پس بحث درباره جواز بالمعنی العام است، نه جواز بالمعنی الاخص. خب حالا وقتی وجوب برداشته میشه، جواز برداشته میشود یا نه؟ گفتیم که نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ هیچ کدام دلالتی ندارند بر این که جواز بالمعنی العام باقی باشد. نکته اصلی حرفم که آقایون فرموده بودند این بود که گفته بودند که جواز این وجوب یه امر بسیطه. امر بسیط وقتی برداشته شد دیگه همش برداشته میشه دیگه، جزی که نداره. وقتی وجوب برداشته شد، وجوب همش برداشته میشه، بسیطه دیگه، جز نداره که بگم یه جزش میماند و یه جزش میرود. حتی اگر کسی وجوب را تحلیل عقلی بکنه و بگه یه جنس داره و یک فصل، وقتی فصلش برداشته شد جنسش میماند. کسی این حرف رو هم نمیتونه بزنه، به خاطر اینکه وقتی که فصل برداشته شود جنس دیگه اصلا معنا نداره بمونه. جنس یه امر مبهمه، وقتی که فصل نباشه خود به خود دیگه جنس هم معنا نداره که باشه. اصلا جنس تحصل ندارد. جنس یعنی همون جواز، فصلم یعنی اون من امن ترک، یعنی وجوب. خب اینا که روشنه. اون مسئله تشکیک را هم که جلسه قبلی توضیح دادم که بعضی اومدن تشکیک گفتن، که حالا یه اشاره حالا تو ضمن این بحث میگم. توی کفایه اومده فرموده که آیا، حالا کفایه ها، آیا ما میتونیم استصحاب بقای جواز بکنیم، بگیم قبلن که این چیز واجب بود جایزم بود، حالا که واجب بودن برداشته شده آیا جواز هست یا خیر؟ این جواز را، جواز رو بهش بگوید کلی، وجوب و استحباب و اباحه و فلان اینا رو بگویید فرد. به عبارت دیگه اینجا داخل میشه در بحث استصحاب کلی. استصحاب کلی این بود که ما یه مرتبه فرد رو استصحاب میکنیم، اون که خیلی واضح و روشنه، استصحاب فرد، میگم این فرش دیروز مال من بود، حالا شک دارم مال منه یا نه، استصحاب میکنم میگم مال منه، این میشه استصحاب فرد. اما استصحاب کلی 4 جور بود. یه مرتبه این که قبلن مستصحب ما در ضمن یک فرد بود، الان شک دارم فرد باقی است یا باقی نیست، اینو بهش میگن استصحاب کلی قسم اول. هم استصحاب فرد جایزه، هم استصحاب کلی جایزه. کسی میتونه بگوید که قبلا وضو گرفته بودم، حالا پس وضو دارم، قبلا با طهارت بودم، حالا با طهارتم، این که روشنه. قسم دوم استصحاب کلی این بود که قبلا کلی در ضمن یک فردی بوده و اون فرد یا یقینا باقی است یا یقینا زائل شده، یعنی اصلا شکی ندارم. قبلا توی این خونه مثلا حیوان بود. حالا حیوان که کلیه یا در ضمن پشه است که یقینا مرده، یا در ضمن فیل بوده که یقینا نمرده. اینجا اینو بهش میگن استصحاب کلیه قسم دوم. اینجا میگن که استصحاب فرد جایز نیست، استصحاب کلی جایز هست، جاریه. اینم صورت دوم. استصحاب کلی قسم سوم اینه که قسم سوم خودش دو صورته. قبلا کلی در ضمن یک فردی بوده و اون فرد هم یقینا از بین رفته، تو اینم شکی ندارم، فقط الان احتمال میدم که از اول که اون فرد وجود داشت یه فرد دیگه هم باش بود. فرد اولی از بین رفته، ولی اون فرد دیگه که باش بوده اون شاید هنوز باقیه. قبلا یقین داشتم که حیوان توی این اتاق هست و اون حیوانم در ضمن پشه بود و یقینم دارم الان پشه‌ای در کار نیست، ولی احتمال میدم از اول که اون پشه بود یه فیلم تو اتاق بوده، شاید بوده. الان پشه از بین رفته، فیله رو نمیدونم بوده یا نبوده، ولی اگر بوده هنوزم هست. اینجا کلی حیوان استصحاب جاری میشود یا نمیشود، اینو بهش میگن کلی قسم سالس. این یه صورتش. صورت دوم اینه که صورت دوم قسم سوم. از اول میدونستم حیوانی تو اون اتاق هست، اون حیوانم در ضمن پشه بود و پشرم یقین دارم از بین رفته، تو اینم شک ندارم، فقط یحتمل هنگام از بین رفتن پشه یه حیوان دیگری موجود شده باشه، یا خود این پشه تبدیل شده به یه حیوان دیگه، یا یه حیوان دیگه همزمان با از بین رفتن این او موجود شده. اینجا میشه استصحاب کلی حیوان بکنیم. اینو بهش میگوین قسم دومه از قسم سوم. خود قسم سوم شد دو قسم. استصحاب کلی تو قسم اول که صحیح بود، تو قسم دومم استصحاب کلی صحیحه، اما تو این قسم سوم که خودش دو قسم ایناش شبه داره. یه صورت دیگه که این صورت رو دیگه نه تو مثلا رسائل گفته، نه توی کفایه، یکی دو نفر آقایونی حالا گفتن از یه علمای الان، اینا اومدن گفتن که یه قسم دیگرم داریم که کلی قسم سالسه، یکی دیگرم داریم و اون اینه که اگر که قبلن کلی در ضمن یک فردی موجود بود و اون فرد الان از بین رفته، اما فرد از بین رفته به این معنی که اون مرتبه، اون درجه ای که این فرد داشته اون از بین رفته، ولی درجه دیگر شاید باقی باشه. به عبارت دیگر اون فرد مشکک باشد، درجه شدیدش، درجه قویش از بین رفته، اما درجه ضعیفش باقی مانده باشه. قبلن رنگ کلیه رنگ بود در ضمن این فرد سیاهی شدید. سیاهی شدید یه فرد شدید دیه، یه فرد مشکک. الانم من میدونم که دیگه اون سیاهی شدید وجود نداره، اما یحتمل که سیاه باشه اما کم رنگ، ولذا قبلا کلی رنگ در ضمن سیاه شدید بود، الان کلی رنگ در ضمن سیاهی ضعیف باشه. اینم یه قسم جدیدی که بعضیا درست کردن، که حالا میخواییم ببینیم ما نحنفی از کدام یک از این مثال هاست. اونجایی که یه چیزی واجب بود بعد وجوبش برداشته شد، حالا که وجوب برداشته شد چی باقی میمونه؟ دیگه حالا تطبیقش بر ما نحلفی انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه.